الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد زلت العقول في أمراض تيار إدراكه وتحيرت الأوهام عن إحاطة ذكر أزليته وحصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته وغرقت الأذهان في لجج أفكار أفلاك ملكوته. خطبه محصوره از امام امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا به عنوان 25 حدیث در باب دوم از کتاب شریف توحید صدوق مورد صحبت بود که امیدواریم خداوند متعال توفیق فهم مطالبی که فرمودن این بزرگواران به همه من کرامت کند و در تعظیم در ارتباط با وجود مقدس آقا امیر المؤمنین و همه معصومین علیه السلام برنامه هایی که مناسب به نظر می رسد مورد توجه باشد که از جمله برنامه‌ای که فرمودن که بدیهی است از چیزهایی که کاملا نقش دارد در حفظ مکتب اهل البیت علیهم السلام از برنامه‌هایی که در این مورد کاملا تأثیر گذار هست مراسم مربوط به این شخصیت های الهی است، چه در شهادت هاشون و وفیاتشون به عنوان عزاداری و چه در مواردی که به عنوان عید است و جشن است تعظیم شعائر در ارتباط با چنین مراسمی از مسائل مهمه است که نقش خاص خودش را در حفاظت مکتب اهل البیت و تکریم این بزرگواران دارد. امیدواریم که همچنان که فرمودن خداوند متعال توفیق مهنت کند که در این محافلی که تذکر دادن و در هر محفلی که باز چنین مسئله مطرح هست بتوانیم به نسبت تکلیف خودمون حضور داشته باشیم و وسیله‌ای برای عرض ادب به ساحت مقدسین بزرگواران باشم. در ارتباط با این خطبه به این جملاتی که قرائت شد رسیدم و این جملاتی خوندم و جملات بعدی همش در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق است و توجه به این که خداوند متعال غیب مطلق است، از همه مدارک ما و از همه مدرکات ما و همچنون که غائب است از حس و حواستمون نیز غائب است از قوه وهممون، از قدرت تعقلمون، از همه اینها غائب و در این حال از همه چیز وجود مقدس حضرتش و نفی تعطیل و نفی تشبیه در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق هم بدیهی و روشن است و ثابت بر عقول است، در عین این که معقول نمی شود. تمام عبارات در ارتباط با این مسئله است با تعبیرهای مختلف و خصوصیاتی که از هر جمله انشاءالله مشخص خواهد شد. به این جملاتی که خوندم رسیدیم: قد زلت البقول فی امواج تیار ادراکه. عقول که معنا مشخص، امواج همچنین، تیار هم معنا شده است به دریا. نتیجه این می شود که عقول در موجهای دریای ادراکش، یعنی عقلها در ارتباط با موجهایی که برداره، وقتی دریا موج بر می‌دارد یک عظمت خاص خودش رو دارد، گویی در اوج خود قرار می‌گیرد. عقول در امواج دریای ادراکشون گمراهند از این که بخواهند به ذات مقدس حضرت حق نائل آیند. راهی ندارند.
ما تشبیه رو ما میگیم موج حرکت میکنه، سیر عقلی انسان هم به خدا نمیرسه. یه در سلوک و سیر عقلی و فکری و ذهنی به اون کنه ذات نمیرسه که خودش حرکت میکنه. در جان راه نداره این حرکت.
بله، ظاهرا من همین رو گفتم دیگه. بله خب، یعنی بالاخره عقول در ارتباط با اون حرکت عقلانی که تعبیر بشود به اوج قدرتش در جریان قرار بگیرد، از این که بخواهد ادراک کند ذات مقدس حضرت حق را عاجزند. و همه عبارات دیگر هم به تعبیرهای مختلف در همین راست است. قد زلت العقول فی امواج تیار ادراکه. البته کلمه که جا اضافه کردم لطافتش معلوم بود نسبت به عبارتی که من گفتم که اون سیر عقلانی، اون کلمه سیر شما اضافه کرده نیچه خوبی هم بود. نتیجه این میشه که یعنی عقول در جریان حرکتشون، سیرشون، وقتی که به اوج قدرتشون از نظر شناخت چیزی قرار بگیرن، در ارتباط با حضرت حق عاجزن از این که ذات مقدس حضرت حق رو درک کنن. و تحیرت الاوهام ان احاطت ذکر ازلیت. و همچنین اوهام، حالا گاهی در عبارات اوهام که در احادیث هست همون معنای عقوله، گاهی خیلی با همون تفاوتی که از نظر اصطلاحی بین عقل و وهم گفته میشه ناظر به اون جهت هم باشه مسئله نیست، ولی باز مطلب این میشه که قوه مدرکه وهم انسان که بسیار بسیار قدرتمند است در ارتباط با احاطه ازلیت حضرت حق عاجزه و متحیر سرگردان میشه. ذات مقدس حضرت حق ازلیست، بخواد احاطه پیدا کنه بر ازلیت حضرت حق. گاهی ازلیت زمانی را قوه واهمه به گونه‌ای ممکنه که مورد تعلق خودش قرار بده که زمان هر چه گفته بشود گفته بشه باز هم ادامه پیدا کنه، باز هم تداوم پیدا کنه. زمانی ازلی در ذهن و تفکرمون در نظر بگیریم، ولی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق که اون ازلیتش ازلیتی است که مسئله زمان، مسئله مکان اونجا مطرح نیست، اونجاست که حیران می شود قوه واهمه برای این که بخواهد احاطه پیدا کند بر ازلیت حضرت حق. و تحیرت الاوهام عن احاطت ذکر ازلیت، بخواد ازلیت حضرت حق را محیط باشه احاطه پیدا کنه، سرگردان و نمیتواند چنین باشد و چنین قدرتی براش نیست. و حسرت الافهام عن استشعار وصف قدرته، و باز فهمها و درکها به طور کلی اینها از این که بخواهند بفهمند، مستشعر باشند، شاعر باشند، درک کنند وصف قدرت پروردگار را، که بخواهند قدرت پروردگار را توصیف کنند، همه اینها به خاطر این است که چنین قدرتی که ندارن، چون او ذات مقدس لایتناهایی است که به وهم نیاین، به تعقل نیاین، به وصف نیاین، چه این که هر چه معقول شود محدود است، هر چه متوهم شود محدود است، هر چه محات قرار بگیرد محدود است، و هر چه محدود است معلول است، و هر چه معلول است نمیتواند حقیقت قائم به ذات باشه. بنابراین نه معقول میشود در احاطه عقل، نه متوهم میشود در احاطه وهم، نه با مدرکات دیگری درک می شود که محات و محدودیت را لازم دارد. به نتیجه این تعبیر در ارتباط با رسوندن این مطالب که استدلالش هم با این صورت اجمالی اشاره شد، اگر محات قرار بگیرد به احاطه عقلی یا به احاطه وهمی یا به احاطه هر مدرکی از مدرکات ما، محاط قرار بگیرد میشه محدود. محدود شد باید معلول باشه، معلول شد قائم به ذات نمیتواند باشه، و لذا این تعبیر گفته میشه که و تحیرت الاوهام عن احاطت ذکر ازلیت و حسرت الافهام عن استشعار وصف قدرته و غرقت الادهان فی لجج افلاک ملکوته، و همچنین ذهنها در ارتباط با قله های عظمت ملکوت، که افلاک اینجا معنا میشه به همون عظمت و عظمت ملکوت حضرت حق و اسرایی که در ارتباط با کائنات هست و باطن خلقت هست، از هان همه اونجا و غرق میشوند، نمیتوانند نیل پیدا کنند، نمیتوانند وصول پیدا کنند. و غرقت الاذهان فی لجد افلاک ملکوته. مقتدرون بالآلاء و ممتنعون بالکبریا. ذات مقدس حضرت حق است که نعمتهای مختلفی را برای بشر تهیه دیده است، مقرر ساخته که این نعمتها را اعطا می کنند و این نعمتها را می توانند منع کنند، امساک کنند. و با این اعطا و منع قدرت او نیز باز مشخص میشه که بر این کائنات و مخلوقات و موجودات که آلایی در ارتباط با اونها اعطا می شود، نعمتهایی از اونها مواردی گرفته می شود، این اعطا و این امساک نشانه اقتدار اوست در ارتباط با این موجوداتی که اعطا و امساک نسبت به اونها محقق میشه. مقتدرون بالآلاء و ممتنعون بالکبریا، که این اعطا و منع حضرت حق نشانه اقتدار حضرت حق است. و متملکون علی الاشیاء، اینها دیگه بیان مسائلی است که هر کدام از اینها در ارتباط با استدلال‌های خاص خودش جا داره که بررسی‌های خاصی بشه و استدلال‌های خاص خودش رو داره که ذات مقدس حضرت حق متملک است علی الاشیاء، یعنی مالک اشیاء است. بدیهی است وقتی که اشیاء به او قائم و او قائم به ذات و اوست که خلق کرده از اشیاء را، بدیهی است که خالق مالک است، موجد مالک است. اینه که و متملک کن علی الاشیاء، این ذات مقدس حضرت حق فلا دهرون یخلقو، ذات مقدس حضرت حق به خاطر اینکه زمانهایی می گذرد، روزگارهایی سپری می شود، نعوذ بالله تعبیر بشود به اینکه کهنه میشه، خلق میشه، کهنگی برای اوز خیر. اون ذات مقدس چنین صفاتی در ارتباط با او معنا نداره، چنین چیزهایی نشوندهنده نقص است، نشوندهنده نیاز است، نشوندهنده احتیاج است که در ذات مقدس حضرت حق در مباحث توحیدی غنای مطلق برای حضرت حق ثابت شده است. اینه که فلا دهرون یخلبه ولا وصفون یحیطو به، توصیفی که بشود با اون توصیف کسی احاطه پیدا کند به حضرت حق باز معنا نداره. همه اینها با اون استدلالی که اشاره کردم در ارتباط با اثباتش میشود از اون استدلال استفاده کرد که تمامی اینها لازمش محدودیت حضرت حق است و محدودیت لازمش معلول بودنه و معلول بودن لازمش نیاز است، در حالی که ادله توحید اثبات بی نیازی و غنای مطلق و قائم به ذات بودن حضرت حق را کرده.
دهری در مرتبه ذات نبود، یعنی روزگار زمان وجود ندارد در مرتبه ذات تا اثر بذار روی ذات پروردگار، نفی دهری کنی. در وجود دهری نبوده میخواد کنگی هم
معنا نداره. یعنی به طور کلی زمان و دهر و سرمد و این تعابیری که در ارتباط با مسائل می شود و عوالم این تعبیر در ارتباط با اینها مطرح هست، ذات مقدس حضرت حق چون زمانی نیست و دهری نیست و سرمدی نیست و به طور کلی به یک معنا ایجاد کننده اینهاست. به نتیجه چون این چنین است که ایجاد کننده اونهاست، اینها که در ارتباط با اشیاء موجب کهنگی اشیاء، اندراس اشیاء و امثال این تعبیرها می شود، اونجا راه ندارستن، معنا نداره.
حالا یه بگم نرز میشه واجه فلسفی که بگیم محاسب الله در مرتبه ذات حضور داریم و نبه اشدیت و افیاد لا دهر اصلا دهری نیست در مرتبه، حتی هیچ موجودی در مرتبه راه نداره. اون که میگیم خدا واجد همه نهایت وجودیه با این جمله نرز میشه،
یعنی این
واجه فلسفی
که چی؟
خداوند در مرتبه ذات واجد همه کمالات وجودی اشیاء است، دهر مخلوق دیگه
بله.
اما این فراموشی هست نفت میکنی دهر مطلقا نیست در هیچ مرتبه، نه اشدش نه از افش، در مرتبه ذات دهر راه نداره
تا بله. خب این لازمه، این حرفه یعنی لازمه این که لا دهرون یخلقو اینو بگیم، یعنی خود این عبارت در جهت این که بخواد نفی اون مطلب رو بکنه مستقیم نیست، ولی لازمش برده از لازمه عبارت این میشه. ولا وصف یحیط به قد خضعت له ثوابت الصواب فی محل تخوم قرارها، کوههای ثابت سخت ریشدار که ریشه‌هایش در نهایت زمین قرار گرفته است و خود اون کوه‌ها سر به فلک کشیده است و همچنین اون که در آسمان‌هاست از حقایق استوار محکم، همه و همه اینها در پیشگاه حضرت حق ذلیلند، همه اینها خاضع و خاشعند نسبت به ذات مقدس حضرت حق. قد خضعت له ثوابت الصواب فی محل تخوم قرارها، ثوابت الصواب اینجور شعاری این هم شرحی دارن که یعنی ثوابتی که اینها بسیار سختند و ریشه‌دار مثل کوه ها که اینها در محل خودشون قرار گرفتند، در تخوم ارض ریشه دواندن، اینها همه در مقابل عظمت پروردگار خاضع. و از انت له رواسن الاسباب فی منتها شواهق اقتارها، باز رواسن اسباب، رواسن باز اونچه که بسیار سخت و استوار است و در یک رفعت خاصی علو خاصی هم قرار داره، اینها هم نیز در ارتباط با حضرت حق منقادن و از انت از آن دارن خضوع و خشوع دارن، منقاد هستن برای خداوند متعال. رواسن الاسباب یعنی اون اسباب استوار محکم که در آسمان ها قرار داره، به قرینه جمله قبلی این جمله را در ارتباط با آسمان ها و اون چه مرتفع است و مقابل زمین معنا کردم. و از انت له رواسن الاسباب فی منتها شواهق اقتارها، در منتهای علو نهایت ها و اطرافشون اون وسائل و اسباب و مسائلی که دخیل در این عالم هست، تأثیر گذار در این عالم هست، همچون کوههایی که در دل زمین رسوخ پیدا کرده و در ارتباط با حضرت حق خضوع دارند، همه اونهایی هم که در جهت علو قرار دارند و تأثیر گذار هستند در ارتباط با این عالم، همه اونها نیز منقاد ذات مقدس حضرت حق هستند. مستشهدون به کلیت الاجناس علا ربوبیته، حالا برای این که آقایون نماز دارند و گاهی را هم ترافیکه هست، ظاهرن که بعد از ششونیم گذشته، بنابراین دیگه همجا با همین تمیه مطلب اشتفا میشه تا انشاءالله تتمه این خطبه شریفه رو باز موفق باشیم که بهره من باشم خطبه صلوات بر محمد و آل محمد.